أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که در این روز پنجشنبه جمعه فرصتی شد یک مراجعه کلی به کل روایاتی که در باب نجاسات که 57 بابه و همینطور روایاتی که در باب صلات لباس مصلی بود مراجعه مفصلی کردم، و حالا میخوام یک به قول مرحوم آقای ناینی خدا رحمت کنه، آقای سبزواری رو اینجا پیش ما کفایه میخوندیم، گاهی میفرمود که مرحوم میرزای ناینی میگفت عود الى بدء، مطالب جدیدی در نظر کریمشون می آمد، میگفت بازگشت به اون چی که قبلا گفتیم. حالا من هم میخوام بعض مراجعه که به این مباب متفاوته بیش از 156 روایت را بررسی کردم نتیجه را به عرض شما عزیزان برسانم، کلا مختنم بشمریم. به حضورتون عرض می شود که بحث در این بود که ما لا تتم فیه الصلات، مقدار لباسی که نماز در او درست نیست، مثل عرقچین، مثل بند شلوار، مثل کمربند، مثل خف یعنی کفش و خلخال و امثال ذلک، این امور بنا شد که اگر نجس متنجس باشند مانعیت در حال صلات نداشته باشند. درست. اصل اولی فضلا این شد که هر نجاستی مانع عن صلاته، این اصل را تدوین کردیم و از مجموع روایات این مقدار استفاده شد که بالاخره نجاست در صلات مانعیت داره. حالا از این مانعیت کلی نجاست استثناء شد ما لا تتم فیه الصلات، این مستثناست. بهترین روایت در این موثقه زراره بود که در این موثقه فرمود اون چرا که لا تتم فیه الصلات اگر اصابه شیئون چیزی بهش اصابت کرد مزاحم با نماز نیست. طبعاً این روایت همونطوری که از مضمونش پیداست صحبت تنجسه، گفت اگر چیزی بهش اصابت کرد مانعیتی نداره. خب اصل مسئله اجماعیست، شکی هم درش نیست که اون مالاتتم مفیه السلات معاف است در حال نماز خوندن اگر متنجس باشه. برای این روایت در ما اصابه چیزی بهش اصابت اگر کرد، یعنی در متنجس را میگه، این روایت نجس العین را نمیگه. خب این مسئله اصل موضوعی بود که گذشت و ثابت هم شد. بعد از ذالک مرحوم سید استثناء کردن اون چه که از میته است، اگر بنا شد که همین اجزاء المالات و مفیه الصلات از میته اگر باشه گفتن این معاف نیست. دلیلش هم همون چند روایتی بود که حالا من در دست امروز آدرس روایت ها را هم نمیشتم، قبل هم نوشت که به عرضتون رسید. چند روایتی بود که رسمن فرمود که اگر میته بود مستثناس نیست، و میته بلا فی شس این منهو که در صحیحه از کنم که حلبی بود ظاهرن که بله صحیحه ابن ابی عمیر بود که فرمود بلا فی شس این منهو، پس در مورد میته شافی شس این منهو هم قاعدتا معاف نیست طبق صحیحه ابن ابی عمیر، و روایات دیگری که در باب وارد شده بود. بعد سوال شد که اگر بنا شد از خارج، سوال شد که از غیر ارض مسلین اگر لباسی وارد شد اون چه حکمی داره؟ امام در اینجا فرمود که اونی که از ارض خارج میاد مادامی خف و نعالش مستثناست. علتشم این بود که گفتیم اون چی که از خارج میاد میت بودنش 100% مسلم نیست، ولی اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه. فقط بر اساس اصالت عدم تزکیه فرمودن به این که حکم میته به اون صورت بر او بار نمیشه، بلذا خف ازش استثناء شد. فرمود که در پس در غیر در میته حتی خفش و نعالش هم مستثناست، اما در چیزی که از خارج آمده اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه، ولی نماز خوندن با او جائزه. در خف و نعال نماز خوندن جائز بود طبق همون روایتی که خوندیم، و من آدرس های این روایت ها را هم نوشتم در این جزه. خب پس نتیجتا این شد که فضلا اون چی که لا تتم فیه الصلات متنجس اگر شد قطعا معافه، اما اگر این نجس بود موسقی ضراره شامل این نجس نمیشه. حالا این نجس هم اگر بنا شد که میته بود که قطعا معاف نیست، زیرا در اون صحیح گفت بلا فی شس این منهو، اما اگر از خارج آمده اصالت عدم تزکیه در او جاری میشه و میشود در خف و در نعال نماز خون طبق همون روایتی که فرمود خف و نعال را استثناء کرد. تا اینجا ایشون شد آقایون. خب این مطالب تقریبا گذشت. اما آمدیم این نجس، اگر بنا شد که با این نجس لباسی مثلا عرقچینی با از کنم پشم حیوان سگ یا با پشم خنزیر اگر بنا شد که عرقچین ساخته شد یا کمربند ساخته شد، آیا در اون جایی که همین مالاتتم فیه الصلات از این نجاست اگر درست شد آیا این هم معاف است یا معاف نیست؟ گفتیم بهترین دلیل بر اعافه عبارت از موسقه زراره بود، اما موسقه زراره هم در متنجس وارد شد، در نجس العین وارد نشد. بنابراین اون چی که نجس العین است مثل موی سگ یا بو فرض کن که موی خنزیر، اینطور چیزها که نجس العینند آیا اینها هم معافند وقتی که کمتر از ما تتم فیه الصلات باشه یا معاف نیست؟ اینجا گفتیم که غیر میته که مسلمن معاف نشد، اما نجس العین معاف است یا معاف نیست. در مورد نجس العین هم گفتیم معاف نیست. مونده دلیل بر عدم اعافه در جایی که از این نجس العین مصرف بشه عبارت از آن موسقه ابن بکیر بود. در موسقه ابن بکیر امام علیه السلام فرمودن که اون چی که از مالا یعکل لحمه بود و بر شعرش روسش کل این اشیا در صلات باطله. بنابراین حالا اگر از موی سگ یا موی خنزیر چیزی را درست کردیم، میگیم درست است که این لا تحله الحیات، ولو این که مو درش حیات دمیده نمیشه، ولذاست که در میته اگر بود میگفتیم اگه لا تحله الحیات لولا اون روایت ممنوع نبود هل در حال صلات، چون اون چرا که لا تحله الحیات محکوم به طهارته. ولیکن در خصوص سگ و خنزیر به امثال ذالک ملو ما لا تحله الحیات هم مسلما نجسه، همین نیست؟ خب موی سگ، موی خنزیر به امثال ذالک نجاست ذاتی دارند. در اون روایت عبدالله ابن بکیر هم فرمود اجزاء حیوانی که غیر معکول اللحم است حمل او در حال صلات برداشتن او حتی به مقدار یک برپر کاهی اگر باشه فمنون موجب برای بطلان صلاته. بنابراین میگیم وقتی که مو یا واس کنم ببر از سگ یا خنزیر روی لباس انسان قرار گرفت ولو به مقدار لا تحله الحیات باشه، اما به خاطر موثقه ابن بکیر که فرمود اجزاء ما لا یؤکل لحمه معاف در صلات نیستن، خب قدر مسلمه که موی سگ و موی خنزیر از حیوانات غیر معکول اللحمند، حالا علاوه بر نجاست ذاتی که بمانه، اما چون از اجزاء ما لا یؤکل لحمه هستن اینها هم در صلات معاف نخواهم بود. روشن آقایون؟ پس نتیجه بحث تا اینجا این شد که میگیم به این که اجزایی که لا تحله الحیات، اجزایی که لا تتم فیه الصلات در قبل، میگیم از میته همه چیزش معاف نیست حتی شسعه نعلش، از نجس العین هم معاف نیست به خاطر موثقه از عبدالله ابن بکیر، اما از غیر اینها مثل میته معکول اللحم، میته معکول اللحم با بیراز کرده صاحب وسائل 56 این باب که تعداد از روایات که میگه اگر از حیوان معکول اللحم بلو میت باشه معاف هست خف و نعال به امثال ذلک. تا به اینجا بحث در خود ما لا تتم فیه الصلات بود، پس ما لا تتم فیه الصلات معاف است اگر متنجس باشه، اگر از میت بود معاف نیست، اگر از نجس العین هم بود و مقتضای موثقه ابن بکیر نجس نیست. و باز هم در این تلخیص امروز به همه این روایات اشاره کردم. اما آمدیم مطلب دوم، محمول نجس چه حکمی داره؟ این که لباسی بود، لباس محال ولو کفش بود لباس بود، انگشترم بود لباس بود، اینا همه لباس حساب میشن ولو لباس فلجمله. اما آمدیم به این که اگر چیزی در جیب قرار گرفته نجس العین است یا متنجسه، آیا اون چی که محمول نجس باشه ایزن معاف است ام لا؟ قطعا محمول نجسی که کمتر از ما تتم فیه الصلات باشه، مثل این که مثلا یک انگشتری توی جیب آدم نجسه، پولهاییست در جیب آدم قرار گرفته متنجسه، اگر کمتر بود گفتیم بلا اشکال معاف است به خاطر اینکه قطع نظر اینکه لباس نیست دلیلی بر مانعیتش هم وارد نشده. تو شده آقایون؟ منتها مرحوم استاد می‌فرمود که این روایاتی که وارد شده بود به مقصدای فی فصلات اختصاص داره به اون چه که در نماز پوشیده میشه، یعنی اختصاص داشت به لباس، اون چرا که ظرف اول خود صلات باشه. لذا اونی که در جیب قرار گرفته همون چون به هم مرحوم حکیم گفتن فی ظرفیه شامل اون چه که در میان جیب قرار گرفته نمیشه. بنابراین ادله‌ای که گفته است ما لا تتم فیه الصلات مجزیست و از که نجاستش مجزیه، این در جاییست که جزء لباس مصلی باشه، اما اون چه که در جیب قرار گرفته آیا این هم معاف است یا نه؟ اگر لا تتم مقداری باشه که لا تتم فیه الصلات، این را تقریبا عمده فقها گفتند که اون چه که لا تتم فیه الصلات اگر در جیب قرار بگیره این مانعی نداره، زیرا اگر لباس بود مانع نداشت، حالا که در جیب قرار گرفته و لباس هم نیست به طریق اولا مانعیت نداره. اما اگر زائد بود، زیادتر بود از ما تتم فیه الصلات، مثل که یک دستمال نجسی در جیب قرار گرفته یا مثلا یک پیزیر پیراهنی نجسی شخص در جیبش قرار گرفته، اگر این طور شد در چنین صورتی می‌فرمایند به این که آیا ادله شامل میشه یا نه. استاد خویی به همچنین مرحوم آقای حکیم فرمودند مقتضای اصل براءت اشیایی که در جیب قرار گرفته و جزء لباس مصلی حتی جزئی از نجزاء لباس نیستند ادله مانعه شامل او نمیشه. در مقابل جمعی مثل شهید و بس کنم که بعض دیگر از بزرگان فرمودن اگر اون چی که در جیب هم قرار گرفته به مقداری باشه لا تتم فیه الصلات، تتم فیه الصلات این مجزی نیست و معاف نیست. چرا؟ چون میگویند که اون ادله ای که گفته است ما لا تتم فیه الصلات اون در جایی است که لباس باشد و در بدن قرار بگیره تا معافه، اما اون چه که در غیر قرار گرفته باشه این مشمول ادله‌ای که گفتن نماز در شیء نجس برن که باطله مشمول اون ادله عامه میشه. چون این آیین میگن فی ظرفیه که شما یه حکیم و استاد خویی گفتید شامل محمول نمیشه، میگن چرا؟ ادنا مناسبت، همون که شیخون الهلی گفتن ادنا مناسبت در فلسفی کافیه و گاه فی به معنای معمیاد، به دلیل اینکه در موثقه ابن بکیر وبر و شعر و لبن و روس را هم لفظ فی آورده، فرموده اجزاء ما لا یوکل لحمه، حتی روسش، حتی عرض کنم که لبنش امثال ذلک هم صلات در او باطله. بنابراین پس فی در این موارد به معنای معه هست، یا به قول شیخون الهلی ادنا ملاسبت در فی کافیه. اگر بنابه این شد پس میگیم اون چرا که مازاد باشه از ما تتم فیه الصلات ولو در جیب قرار گرفته باشد بر این صادق است که صلا فی النجس، حالا که صلا فی النجس و فی ما تتم فیه الصلات بود ادله مانع شامل او خواهد شد. نتیجتا این شد که اون چرا که در جیب قرار گرفته مرحوم استاد خویی و همچنین حکیم متمسک می شوند به دلیل اصالت البراءه، در مقابل جمعی می گویند خیر، خود ادله مانعه شامل میشه ولو در جیب قرار گرفته باشه، زیرا در فی ظرفیت صلاتی شرط نیست، بلکه فی به معنای معه هست یا فی به معنای ادنا ملاسبت. در جیب هم اگر قرار گرفته باشه باز هم مانعیت داره و بنابراین نمیشود در شیعی که تتم فیه الصلات برو در جیب قرار گرفته باشه در اون نماز خوند. اما این نجس اگر شیشه یا رسخون کنیم و در جیب قرار بریم، باز اگر قائل شدیم که این هم مشمول ادله اصل براءت این توستاد تمسک کرده فبها، اما اگر تمسک به موثقه زراره کنیم، دید موثقه زراره این نجس را شامل نشد، متنجس را شامل شد. بنابراین اگر این نجس را در جیب من قرار دادیم یا حتی خان بود، چون در بعض روایات فرمود که اگر شمشیری که امام گرفته اگر در اون شمشیر خون باشه نماز خوندن بر او جائز نیست، لذا این احتمال که ولو این که محمول هم اگر عین نجس در او بود یا مازاد از تتم فیه الصلات بود ممنوع باشه، این احتمال قبیح. و خلاصه بحث را تدنی کردم، انشاءالله تکثیر میکنم به خدمتونم تقدیم میکنن که این بحث مشکل ازش انشاءالله ما خوشی خارج بشیم. آمدیم به این که مسئله بعد که مهمه، مربی طفله. به اجماع اصحاب ما زنی که بچه شیر میده، اون هم پسر بچه اگر باشه و بعد در لباس زن را ملبس میکنه، در روزی یک بار شستن اون لباس کافیه، لازم نیست در هر مرتبه نماز لباس را عوض کنه. پس یک چهارمین مورد از معاف بودن ما از کنم که نجس در صلات عبارت است از لباس زن مربیه ای که بچه را تربیت میکنه و این بچه شیر خاره، نماز خوندن در این لباس جائزه و میتوان در شبان روز یک بار لباس را بشویه و باقی با همون لباس ملبسه به خونه به بول بچه نماز بخونه. تو شد آقایین، این اصل چهارمین موردی که استثناء شده. عرض کنم در این رابطه بلا اشکال اصحاب ما متفقند و ادعای اجماع کردن، روایت هم در این باب متعدده. حالا یه روایت شما فقط بیانمانند بخوانیم که روایت ابی حفص عن ابی عبدالله علیه السلام سؤل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف يصنع، بچه داره میشوشه كيف يصنع، قال تغسل قميص في اليوم مرة، یه مرتبه بشوره کافیه و تعدد شستن در هر بار لازم نیست. درست. عرض کنم حضورتون که ابتداعا این روایت رو بعد توی سندی رو عرض کنیم که می‌فرمایند که در سند این روایت محمد ابن یحیی المعازی قرار گرفته که علامه در خلاصه تضعیفش کرده، به علاوه محمد ابن خالد قرار گرفته که این محمد ابن خالد هم مردد بین تیالسی و محمد ابن خالد اسم به هیچ کدام توصیق نشدن. ابو حفص هم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است، بنابراین این روایت از نظر سند قابل قبول نیست، ولی در این حال عمل مشهور به این روایت استناد کردند و عمل به این روایت کردند و طبق او فتوا دادند. بنابراین اگر گفتیم ضعف سند به عمل اصحاب منجبره، از این جهت قائل میشیم به صحت سند روایت. البته یه بحث اصولی است فضلای محترم. اون بحث اصولی اینه که آیا مدار در حجیت روایت به وثاقت راوی است؟ این قول معروف و مشهور منهم سیدنا الاستاد. قول دوم این که مدار به وثاقت صدور سنده. حالا وثاقت صدور سند از هر جا حاصل شد برای حجیت کافیه. من که میگم مثلا نهج البلاغه از نظر سند اونطوری ممکنه کسی خطش کنه، ولی انقدر این مضامین بلند و بالاست که انسان مطمئن میشه که این کلام علیین علی الکلام و ما قاله المرتضا مرتضا. یکی از اسباب وثاقت به صدور گفتن عمل اصحابه، عمل قدما به یک روایتی موجب وثوق به صدور اون روایت میشه، من جمله همین روایت که تقریبا اصحاب ما بلکه اجماع کرده اند برای اینکه ثوب مربی یک بار شستنش کافیه. خب حالا به فرض اینکه ما تسلیم بشیم و بگیم که باید قبول کرد این روایت را به خاطر جبران به عمل اصحاب و به خاطر اجماعاتی که نقل شده در مقام، آیا این اختصاص داره به پسر یا شامل دختر بچه هم میشه؟ در بعض از روایات داره که نه، از حول بچه دختر نه، برای اینکه چون منشأ شیری که از مادر به دختر میشه از مثلا مراکز حبال چیز است، از کنه که مرحمه متنجسه، ولی از پسر از مراکز دیگری. حالا اون روایت از امیرالمومنین نشده سندش تا چقدر. اولا پس آیا این اختصاص داره به پسر یا عم است از پسر دختری که شیرخوار باشند؟ دوم آیا این اختصاص داره به مادر یا اگر غیر از مادر هم یک دایه‌ای پیدا شد و این بچه را میشوره، از کنم که شیر میده لباسش اگر یه مرده مثلا همون از کنم ام مرضعی حضرت رسول صلوات الله و سلام علیه که ماریه قبطیه بود دیگه، بله حلیمه سعدیه بود، بله حلیمه سعدیه، او هم که اگر بنا شد مثلا مربیه باشه اما مادر نباشه همین حکم داره یا نه این اختصاص داره به مادر؟ سالسن بحث میشه که حالا مادر اگر جده بود، خب جده هم بهش اون میگن مادر میگن، آیا جده هم اگر بچه را همینطور تربیت میکنه و شیر میده او هم یک بار کافیه یا نه این اختصاص به خصوص خود مادر و شامل جده حتی نمیشه فضلاً از مربی دیگری که خارج باشه؟ تمام اینها اکثراً گفتن چون اصل مسئله برخلاف اصله و برخلاف قاعده هست فقط باید اتفاق کرد به قدر متیقن. قدر متیقن من اون وقتی است که اولا مربی مادر باشه، ثانیا فرزند پسر باشه، ثالثا ام باشه، نه جد و غیر ذلک، همه اینها خارج میشن. بنابراین باید تک تک این موارد مورد بحث قرار بگیره. قدر مسلم این است که روایت دقیق دیگری که استفاده عموم ازش بشه جز این روایت نیست، و لذا سخن در همین روایت خواهد بود و ما بحث قرار داد. الحمدلله.